بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه 29 روز از شهریور ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ایران و کره شمالی به شدت حمله کرد.
بیش از 100 تن در پی زمین‌لرزه مکزیک کشته شدند.
آمریکا یک پایگاه دائم نظامی در اسرائیل ایجاد می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. دونالد ترامپ گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم رژیم به گفته او جنایتکار ایران در حالی که برنامه موشکی خطرناک خود را دنبال میکند به اقدامهای بی‌ثبات کنندهش ادامه دهد.
دولت ایران باید حمایت از تروریسم را متوقف کنه، به مردم خودش خدمت و رسیدگی کنه و حق تمامیت ارضی همسایگان خود را محترم بشماره.
دونالد ترامپ همچنین به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی پرداخت و گفت آمریکا صبر و قدرت فراوان دارد اما اگر ناچار به دفاع از خود شود گزینه‌ای جز نابودی کامل کره شمالی نخواهد داشت. در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی سخنان دونالد ترامپ در این نشست را سخنانی جاهلانه نامید که ارزش پاسخ دادن ندارد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل برجام را توافقی خواند که نه تنها مانع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌شود بلکه پس از پایان دوره 10 ساله آن دست ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم به هر میزان و ساختن بمب اتم باز می‌گذارد. نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق باید اصلاح یا لغو شود. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برجام را توافقی محکم و قابل راستی آزمایی دانست که تضمین می‌کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
ما باید روی یک راه حل برای پس از سال 2025 کار کنیم. ما باید درخواست‌های خود را افزایش دهیم اما نباید دستاوردهایی که با توافق‌های پیشین به دست آوردیم به کنار بگذاریم.
امانوئل مکرون گفت خروج از برجام بدون آنکه جایگزینی برای آن وجود داشته باشد اشتباهی بزرگ و غیر مسئولانه خواهد بود.
شماره قربانیان زمین لرزه روز سه‌شنبه مکزیک به بیش از 100 تن رسید. شدت این زمین لرزه 7.1 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده است. مرکز این زمین لرزه 120 کیلومتری جنوب شرق مکزیکو سیتی و به عمق حدود 53 کیلومتری اعلام شده است. بنابر این گزارش، انریکه پنانتو رئیس جمهوری مکزیک دستور تشکیل جلسه کمیته اضطراری ملی و تخلیه بیمارستان‌های ویران شده را داده است. این زمین لرزه یک هفته پس از زمین لرزه 8.1 ریشتری در مکزیک رخ داد که نیرومندترین زلزله مکزیک از سال 1985 تا کنون بوده است. زمین لرزه سال 1985 بخش بزرگ از مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را ویران کرد و چند هزار کشته بر جای گذاشت.
مقام‌های آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در اسرائیل خبر دادند که در آن ده‌ها سرباز آمریکایی با مأموریت دفاع در برابر حمله‌های راکتی و موشکی فعالیت خواهند کرد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که این پایگاه آمریکایی یک تأسیسات مستقل خواهد بود که با مرکز آموزش نیروی دفاع هوایی اسرائیل در یک مکان واقع در جنوب اسرائیل قرار خواهد داشت. جنرال زویکا هایموویچ فرمانده دفاع هوایی اسرائیل میگوید که ده‌ها سرباز از همپیمانان آمریکا در این مکان به طور دائم مستقر خواهند بود. جنرال جان گرونسکی یکی از مقام‌های گارد ملی ارتش آمریکا میگوید هدف از استقرار نیروهای آمریکایی آموزش یا تمرین نیست بلکه بیشتر بخشی از تلاش‌های مشترک اسرائیل و آمریکا برای دستیابی به قابلیت‌های دفاعی و حفظ آن است. در سالهای اخیر اسرائیل از توسعه موشک‌های دوربرد ایران ابراز نگرانی می‌کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از کردهای عراق خواست همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت از اقدام های مانند درخواست استقلال که می تواند بحران ها و درگیری های جدیدی را در منطقه بیفزاید باید خودداری شود. کردهای عراق قرار است سوم مهر ماه یک همه پرسی بر سر استقلال اقلیم کردستان عراق برگزار کنند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفت در صورتی این همه پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد به آغاز مذاکرات استقلال کردستان عراق شود و یک تضمین بین المللی نیز برای انجام آن داده شود.
طوفان ماریا سه‌شنبه شب پس از درنوردیدن جمهوری دومینیکن و بر جای گذاشتن ویرانی‌های گسترده در این جزیره کوچک در منطقه کارائیب به سوی پورتوریکو در حال حرکت است. بنابر گزارش‌ها شدت این طوفان به درجه 5 افزایش یافته است. با آغاز بارندگی‌های شدید در پورتوریکو، ریکاردو روسلو، فرماندار این منطقه، از احتمال قطع برق و خطوط ارتباطی گسترده خبر داد که ممکن است روزها به طول انجامد. مسئولان به مردمی که در خانه‌های چوبی و غیر مستحکم ساکن هستند هشدار دادند که پیش از چهارشنبه که انتظار می‌رود طوفان به آنجا برسد به مکان‌های امن بروند. بنابراین گزارش از مردم خواسته شده است که خانه‌های خود را تخلیه کنند یا در غیر این صورت جان خود را از دست خواهند داد. مرکز ملی طوفان آمریکا در میامی اعلام کرد که تا سه‌شنبه شب سرعت وزش طوفان ماریا به 280 کیلومتر در ساعت افزایش یافته است و احتمال شدیدتر شدن آن هم وجود دارد.
نخستین روز از 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر روی مسائلی همچون نگرانی ها از برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی، موضع ایران و توافق هسته‌ایش با گروه 5 به علاوه 1، بحران در خاورمیانه و مسائل دیگری نظیر تروریسم و مهاجرت متمرکز بود. کیان معنوی در گزارش امروزش نگاهی کرده به گزیده‌ای از مهمترین اظهارات سخنرانان روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در سخنان افتتاحیه خود در 72 اجلاس مجمع عمومی این سازمان در نیویورک در مورد خطر بروز یک جنگ احتمالی هسته‌ای به رهبران جهان هشدار داد و آنها را از ابراز سخنان تند که به باور او میتواند به سوء تفاهم‌های مرگبار منجر شود برحذر داشت. Miscalculation. Fiery talk can lead to fatal misunderstandings. ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آمریکا به دنبال دوستی است هشدار داد که کسی نباید از رفتار آمریکا سوء استفاده کند. آقای ترامپ به کره شمالی پرداخت و گفت پیونگیانگ نباید آمریکا را مجبور کند از خودش دفاع کند، چرا که در این صورت آن کشور را کاملا نابود خواهد کرد. We will have no choice but to totally destroy North Korea. در مورد ایران، رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را رژیمی جنایتکار خواند و ایران را با اقتصاد ویران توصیف کرد که به گفته او تنها صادرات آن خشونت است. دونالد ترامپ از برجام به عنوان یک توافق بد و مایه شرمساری آمریکا یاد کرد و گفت ما نمیتوانیم در حالی که رژیمی در حال دنبال کردن برنامه موشکی خطرناک خود است به توافقی با آن پایبند باشیم، چرا که شاید این توافق پوششی برای برنامه نهایی سلاح هسته‌ای باشد. آقای ترامپ حکومت ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند که پشت یک نقاب دموکراسی دروغین به توصیف او پنهان شده است. دونالد ترامپ افزود این حکومت یک کشور به لحاظ تاریخی غنی و ثروتمند را به کشور یاغی بدل کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد همه جهانیان می دانند مردم ایران خواهان تغییر هستند و رهبران ایران بیش از هر کس دیگر از مردم این کشور می ترسند. سخنان بعد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که با دفاع از توافق 5+1 و ایران گفت لغو برجام بدون جایگزینی مناسب اشتباهی خطرناک خواهد بود. آقای مکرون گفت برجام توافق خوبی است چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر آن نظارت کامل دارد. اگر ما از آن کنار بکشیم مانند کاری است که با پیونگیان کردیم و وارد شرایط مشابه امروز با کره شمالی می‌شویم. سخنان بعدی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که جامعه جهانی را فرا خواند توافق هسته‌ای با ایران را لغو یا به طور کامل تغییر دهند. نتانیاهو هشدار داد که اگر این تغییر روی ندهد ایران به کره شمالی دیگری بدل می شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت ایران از عراق و سوریه تا نقاط دیگر پرده ای از ارعاب و ترور کشیده است. آقای نتانیاهو ادامه داد ایران کشور او را به نابودی تهدید کرده و افزود کسانی که اسرائیل را به نابودی تهدید می کنند خود را در معرض خطر قرار می دهند. نخست وزیر اسرائیل گفت من یک پیام ساده برای به گفته او دیکتاتور ایران آیت الله علی خامنه ای دارم. و به زبان عبری گفت نور اسرائیل هرگز خاموش نخواهد شد. نتانیاهو در جای دیگر با آرزوی اینکه مردمان ایران و اسرائیل باز دوستی به گفته او تاریخی خود را از سر گیرند خطاب به مردم ایران به زبان فارسی گفت ما شما را دوست داریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هرچند قرار است امروز در مجمع عمومی سخنرانی کند روز دوشنبه در اظهاراتی گفت که آمریکا برای خروج احتمالی از برجام هزینه سنگینی خواهد پرداخت. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز از دیگر سخنرانان بود که بار دیگر در مورد همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق هشدار داد و برای تمامیت ارضی عراق و ایجاد ثبات در سوریه تاکید کرد.
در ادامه گزارشی که از کیان معنوی دیدیم، گفتگویی هم داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، میخوام ارزیابی شما رو بدونم از تفاوت‌های سخنان امانوئل مکرون و دونالد ترامپ در قبال توافق اتمی با ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل بود.
البته این تفاوت‌ها فقط در چارچوب توافق اتمی نیست، در مجموع بین حرف‌های امانوئل مکرون و پرزیدنت ترامپ تفاوت‌های زیادی دیده میشه. مکرون روی چند جانبه گرایی در جهان تکیه میکنه، در حالی که پرزیدنت ترامپ بیشتر روی نقش جهانی آمریکا تاکید داره. ترامپ توافق اتمی رو یک توافق شرم‌آوری برای آمریکا میدونه و فکر میکنه که ایران خودش رو پشت سر این توافق مخفی کرده تا بتونه برنامه اتمی مخفی خودش رو پیش ببره. البته ترامپ برای اولین بار در طول 8 ماه گذشته به مردم ایران در واقع اشاره میکنه و اونها رو نقطه مهمی در موازنه قدرت تلقی میکنه، ولی در این حال به صنایع موشکی ایران، به نقش منطقه‌ای ایران همون ایرادات دائمی رو وارد میکنه و به نظر میاد که اینها چارچوبه فکری پرزیدنت ترامپ و دولت ترامپ باشه. در مقابل امانوئل مکرون معتقد استش که توافق اتمی توافق خیلی قرص محکمی است، ولی جای این رو هم باز میگذاره که در پایان این مهلت 6-7 ساله یعنی در سال 2025 بشه با ایران به توافقهای بعدی رسید و راه رو برای اتمی شدن ایران برای همیشه مسدود کرد. این نقطه مهمی است، به خصوص امانوئل مکرون در واقع چیز تایید میکنه که این توافق به خاطر نقش فرانسه در زمانی که لوران فابیوس در رأس کار بوده با در نظر گرفتن منافع اسرائیل در واقع خیلی محکمتر شده و بنابراین لزومی نداره که بیشتر از این روی این توافق به اصطلاح فشار بیاد.
با توجه به اینکه غالب کشورهای اروپایی تا الان در قبال توافق اتمی نظری متفاوت با آمریکا داشتن، آیا امکان تعدیل یا تغییر محسوس در موضع‌گیری آمریکا وجود داره؟
این امکان همیشه وجود داره، ولی بعید میدونم که به اصطلاح تغییر 180 درجه‌ای باشه، یعنی آمریکا برگرده بگه که حالا من از توافق اتمی راضیم و ادامه بدیم. حتی میشه گفت یک هفته پیش وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که اون تحریم ها رو فعلا برداره و ادامه بده به برداشتن تحریم ها، این نشون میده که آمریکا اونچنان هم سفت و سخت در جهت نابودی توافق حرکت نمی کنه، ولی داره سعی می کنه که اگر بتونه حد اکثر استفاده رو از این قضیه بکنه. بیشتر از همه اون چیزی که برای آمریکا مطرح است رفتار بین المللی، مسئله تولید موشک های بالستیک و غیره هستش که توسط ایران دنبال میشه، و اگر اینها لاینحل بمونه احتمال داره که آمریکا باز همچنان بیاد یک لیستی از این موارد رو به آژانس منعکس بکنه و در گزارش ماه اکتبر هم به کنگره بگه که بعد از اینکه آژانس در این مورد راستی آزمایی کرد ما میتونیم تصمیم گیری نهایی رو انجام بدیم. این حد اکثر تغییری است که میشه توقع داشت از حالا تا چند هفته آینده.
به این ترتیب به نظر شما در سخنان رئیس جمهوری ایران باید انتظار چه واکنشی رو داشته باشیم؟ اصلا فکر میکنید که آیا ایران در مورد اون چه مورد انتقاد و ایراد هست تغییر رفتار خواهد داد؟
ببینید حرفایی که رئیس جمهوری ایران فردا که نه چند ساعت دیگه در واقع مطرح خواهد کرد تا حدودی در مذاکرات و در مصاحبه هایی که تا حالا انجام شده خودش رو بروز داده. این احتمال وجود داره که در راهروهای سازمان ملل و در بازدیدها و مذاکرات دو تیم دیپلماسی ایران و آمریکا به یک توافقهایی برسن، اما ما به خاطر بسته بودن سیستم سیاسی ایران و عدم شفافیت اون این رو نخواهیم دونست تا وقتی که دیپلمات‌ها برگردن به تهران و ما اون رو از تهران دوباره بشنویم. در صحبت‌های رئیس جمهور به احتمال زیاد فقط تاکید خواهد شد که یک بخش از حرفا مربوط به امور داخلی ایران هست و بخش دیگر این هستش که اونچه که دیدیم و شنیدیم در این چند ساعت گذشته این هستش که آمریکا اگر به توافق پشت بکنه اون وقت اعتبار خودش رو در سطح جهانی از دست خواهد داد.
سخنان نتانیاهو تا چه اندازه در برابر مواضع اروپا و آمریکا اهمیت داره؟
سخنان نتانیاهو طبق معمول از یک فرمول استراتژی دفاعی پیروی میکنه که در سخن و طرح مسائل جنبه به اصطلاح حد اکثر تهدید رو در نظر میگیره و سخنانش به خوبی توسط آمریکا و اروپا شنیده شده و در سیاست هم در نظر گرفته شده. آخرین تحول هم این هستش که آمریکا در اسرائیل بعد از مدت ها که در دوران اوباما یک مقدار روابط سرد شده بود حالا داره یک پایگاه ثابت نظامی و یک پادگان ایجاد میکنه برای نیروهای آمریکا در اسرائیل، که این خود میشه گفت که تأثیر سخنان نتانیاهوست در سیاست گذاری آمریکا و ممکنه تأثیرات مشابهی هم با کشور اروپایی داشته باشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
منم تشکر می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره آشنا، شماره تلفن 24 ساعته رادیو فرداست. ما منتظر و مشتاق شنیدن نظرات، دیدگاه ها و دغدغه های شما هستیم.
آقای حسن روحانی میگویند که اگر جمهوری اسلامی بخواهد برگردد به شرایط قبل از برجام در عرض چند روز این کار انجام خواهد شد. آقای روحانی، شرایط قبل از برجام شما چه بود جز تورم اقتصادی تا سقف آسمان و تحریم از سوی کلیه جامعه بین المللی و گرسنگی ملت ایران و وارد کردن دستبیل از چین؟ آقای روحانی، نه شما و نه رهبرت آدم هایی نیستید که در مقام تهدید کردن باشید.
یا اینترام واقعا حقیقت رو گفت. آقای خامنه یه بیمارستان ساختی واسه یک قدم واسه یه مرتضی فردوسی، همونجوری نشسته دشمن هر روز داره توطئه میکنه. مردم ایران در فقرن، الان میگن 4 میلیون در ایران بیکارن، باور کنیم بالای 8 میلیون الان بیکار در ایران داریم.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. بیش از 130 تن تا کنون در مکزیک به دنبال وقوع زمین‌لرزه‌ای که روز سه‌شنبه به بزرگی 7.1 درجه در مقیاس ریشتر در مرکز این کشور رخ داد، کشته شدند. مقام‌های آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در اسرائیل خبر دادند که در آن ده‌ها سرباز آمریکایی با مأموریت دفاع در برابر حمله‌های راکتی و موشکی فعالیت خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از کردهای عراق خواست همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. طوفان ماریا سه‌شنبه شب پس از درنوردیدن جمهوری دومینیکن و برجای گذاشتن ویرانی‌های گسترده در این جزیره‌ای که در منطقه کارائیب قرار دارد به سوی پورتوریکو در حال حرکت است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی باید تغییر کند، در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد.
روزنامه‌های حساب پنجشنبه رو با هم مرور می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌های ایران از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و دیپلماسی دولت روحانی در قبال اون چیه؟
امروز روزنامه شرق در عکس یکی خودش عکس آقای ترامپ رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته برجام مایه شرمساری آمریکاست. این روزنامه اشاره کرده که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز گذشته خودش در مجمع عمومی سازمان ملل به کره شمالی به ویژه انتقاد کرده و پس از اون ایران و ونزوئلا رو هم در کنار کره شمالی قرار داده و به شدت انتقاد کرده از سیاست‌های هسته‌ای ایران و گفته که اگر برجام قرار باشه پوششی برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه، آمریکا یک جانبه از اون خارج خواهد شد. روزنامه آفتاب یزد نوشته که سخنان آقای ترامپ پاسخ احتمالی آقای روحانی رو در پی خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل و از او به عنوان رقابت روحانی و ترامپ یاد کرده. و البته این روزنامه نوشته که طرفهای دیگر برجام که روسیه، چین و چند کشور اروپایی هستند موافق ادامه اون هستند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آقای ترامپ هرچه از دهانش درآمد به ایران گفت. و البته روزنامه تاکید کرده که برای نخستین بار هم یک رئیس جمهور آمریکا در سخنان خودش اشاره‌ای به فلسطین و مسئله فلسطین نکرده. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای روحانی در مصاحبه با CNN تهدید کرده که بازگشت به پیش از برجام ظرف چند روز برای ایران ممکن هست و این سخنان آقای روحانی رو پاسخی به آقای ترامپ دونسته.
اما روزنامه اعتماد اظهارات قاضی سیامک مدیر خراسانی درباره پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران رو منتشر کرده. چه نکاتی در این اظهارات قابل توجهه؟
یکی از نکات مهمی که در روزنامه ایران به نقل از آقای مدیر خراسانی منتشر شده این هست که پرونده جنایات کهریزک آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران هم از متهمان اون هست چند لایه داشته و ایشون گفته ما برخی نکات رو درباره این پرونده نمیتونیم بگیم. نکته دیگر این هست که به گفته این قاضی بازنشسته که مسئول پرونده آقای مرتضوی هم بوده این هست که آقای مرتضوی در جریان دادگاه به طور ضمنی ایشون گفته تحت فشار قرار دادید خانواده آقای امید جوادی فر رو و پیش از برگزاری دادگاه از اونها رضایت گرفته، در حالی که پدر آقای جوادی فر بعداً از این رضایت پشیمان شده بود. تاکید دیگر آقای مدیر خراسانی این هست که حکم دائم انفصال از خدمات قضایی برای سعید مرتضوی برای یک قاضی مثل حکم اعدام میمونه و این حکم درباره آقای مرتضوی صادر و تایید شده.
روزنامه شهروند هم از افزایش فقر خشن گزارش شده. فقر خشن چیه؟
روزنامه شهروند اشاره کرده که در جریان افتتاح 150 اورژانس اجتماعی در سطح کشور که روز گذشته مراسم اون برگزار شده، مقام‌های دولتی هشدار دادن نسبت به همین فقر خشن و اون رو فقر توأم با آسیب‌های اجتماعی خشونت‌بار توصیف کرده این روزنامه و نوشته که اخبار برخوردها و ماجراهای خشن در روزهای اخیر و در هفته‌های گذشته هم در رسانه‌ها نمونه‌ای از همین فقر خشن مورد اشاره مقام‌های دولتی است.
و روزنامه آرمان از انتصاب دو زن به عنوان شهرداران نواحی تهران خبر داده. جزئیات بیشتر داریم برامون؟
بله، روزنامه آلمان نوشته که آقای محمد علی نجفی شهردار جدید تهران در حکمی سمیه حاجوی رو به عنوان شهردار منطقه 7 و خانم سهیلا صادق زاده رو به عنوان شهردار ناحیه منطقه 10 تهران معرفی کرده که بنوشته این روزنامه این اقدام قابل توجهی است، چرا که مقام های شورای شهر، اعضای شورای شهر همچنین شهردار تهران وعده داده بودند که از زنان در مدیریت ارشد پایتخت استفاده کنند.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
وقتش سری بزنیم به دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور که امروز هم در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. مهدی جان خوش آمدید.
سپاسگزارم رویا جان، درود بر تو همچنین بینندگان محترم. بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان، پیشتازی میزبان در جدول رده‌بندی مدال‌ها و هفت طلایی شدن کاروان ایران در تکواندو سعید رجبی با برتری مقابل چین قهرمان شد. سروش احمدی هم تونست نماینده تایلند رو شکست بده و به مدال طلا برسه. در کشتی زنان، رقابت‌های کشتی با کمربند، زهرا یزدانی 55 کیلوگرم مقابل ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان پیروز شد. در فینال مقابل زارین و عبدالرحمنو از ترکمنستان شکست خورد، در رقابتی که بحث داوری هم داشت و او گریه کرد روی سکوی قهرمانی. جالبه او در واقع دختر دایی رضا یزدانی، قهرمان جهان ملقب پرنگ جویبار از استان مازندرانه. زهرا محمودی، زهرا مجدی و سعید رحیمی هم برنز گرفتند. در جوجیتسو زنان سوده کمندانی سوم شد. فوتسال مردان تونست 7-3 اردن رو شکست بده. در تنیس زنان مهتا خانلو 2-1 به نماینده ترکمنستان باخت. در دو میدانی حسن تفتیان در 60 متر طلا گرفت. در همین ماده رضا قاسمی روی سکوی سوم ایستاد. علی خدیور در 400 متر چهارم شد اما تونست رکورد ملی رو جابجا کنه. حسین کیهانی هم ضمن کسب مدال برنز رکورد 3000 متر داخل سالن ایران رو شکست. تا پایان روز چهارم مسابقات تکواندو 4 تا طلا گرفته برای ایران، دو میدانی، جوجیتسو و دوچرخه سواری هم هر کدوم یک نشانه طلا. سنگ نوردی قهرمانی آسیا ماده سرعت بخش مردان به میزبانی ایران رضا علیپور، مرد همیشه قهرمان در رقابت‌های سنگ نوردی، اینجا هم اول شد، بالاتر از نماینده چین روی سکوی قهرمانی ایستاد. در آستانه بازی پرسپولیس و الهلال، کنفدراسیون فوتبال آسیا مردان اثرگذار تیم فوتبال پرسپولیس رو معرفی کرده و مهدی طارمی رو به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی پرسپولیس میدونه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
آقای رئیس جمهور اسلامی، میفرمایید خروج امریکا از برجام هزینه زیادی برای امریکا خواهد داشت. از چه برای حفظ منافع ایران در فکر بودی و هستی؟ برو فکر مملکت خودت باش که با دزدی‌های اونچنانی کلانی مردم ایران را به بدبختی کشوندین، کلیه می‌فروشن، اعضا می‌فروشن، فحشا، بچه‌های خیابانگرد و اینا را جمع کن و می‌ترسی که جلوی دزدی‌هاتون گرفته باشه، برای شما چم پول بیاد که باز بدزدین، از این بترس فقط.
آقای خامنه‌ای، شما دور و برتون آقایونی مثل الله کرم و آقایونی مثل حسن نصرالله و خالد مشعل و طالبان و القاعده و داعش و تمام این آقایون و عناصری که کمربندای انتحاری به خودشون میبندن دور و برتون نشستن و جمع شدن. صفات شما را هم آقای ترامپ در سازمان ملل گفت که کلا کجا دارید میرید. تکلیف شما رو سپرد دست مردم ایران. من اگه جای شما بودم مثل حسن نصرالله کمربندامو میبستم.
ساعت 7:30 وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی، صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من آذافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شمایی که به جمع شنونده‌ها و بیننده‌ها پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به ایران و کره شمالی به شدت حمله کرد.
بیش از 100 تن در پی زمین‌لرزه مکزیک کشته شدند.
آمریکا یک پایگاه دائم نظامی در اسرائیل ایجاد می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. دونالد ترامپ گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم رژیم به گفته او جنایتکار ایران در حالی که برنامه موشکی خطرناک خود را دنبال می‌کند به اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش ادامه دهد.
دولت ایران باید حمایت از تروریسم را متوقف کنه، به مردم خودش خدمت و رسیدگی کنه و حق تمامیت ارضی همسایگان خود را محترم بشماره.
دونالد ترامپ همچنین به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی پرداخت و گفت آمریکا صبر و قدرت فراوان دارد، اما اگر ناچار به دفاع از خود شود گزینه‌ای جز نابودی کامل کره شمالی نخواهد داشت. در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتی سخنان دونالد ترامپ در این نشست را سخنانی جاهلانه نامید که ارزش پاسخ دادن ندارد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل برجام را توافقی خواند که نه تنها مانع فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌شود، بلکه پس از پایان دوره 10 ساله آن دست ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم به هر میزان و ساختن بمب اتم باز می‌گذارد. نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق باید اصلاح یا لغو شود. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برجام را توافقی محکم و قابل راستی آزمایی دانست که تضمین می‌کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
ما باید روی یک راه حل برای پس از سال 2025 کار کنیم. ما باید درخواست‌های خود را افزایش دهیم، اما نباید دستاوردهایی که با توافق‌های پیشین به دست آوردیم به کنار بگذاریم.
امانوئل مکرون گفت خروج از برجام بدون آنکه جایگزینی برای آن وجود داشته باشد اشتباهی بزرگ و غیر مسئولانه خواهد بود.
شماره قربانیان زمین لرزه روز سه‌شنبه مکزیک به بیش از 100 تن رسید. شدت این زمین لرزه 7.1 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده است. مرکز این زمین لرزه در 120 کیلومتری جنوب شرق مکزیکو سیتی و به عمق حدود 53 کیلومتری اعلام شده است. بنابر این گزارش، انریکه پنتانتو رئیس جمهوری مکزیک دستور تشکیل جلسه کمیته اضطراری ملی و تخلیه بیمارستان‌های ویران شده را داده است. این زمین لرزه یک هفته پس از زمین لرزه 8.1 ریشتری در مکزیک رخ داد که نیرومندترین زمین لرزه مکزیک از سال 1985 تا کنون بوده است. زمین لرزه سال 1985 بخش بزرگی از مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را ویران کرد و چند هزار کشته بر جای گذاشت.
مقام‌های آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در اسرائیل خبر دادند که در آن ده‌ها سرباز آمریکایی با مأموریت دفاع در برابر حمله‌های راکتی و موشکی فعالیت خواهند کرد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که این پایگاه آمریکایی یک تأسیسات مستقل خواهد بود که با مرکز آموزش نیروی دفاع هوایی اسرائیل در یک مکان واقع در جنوب اسرائیل قرار خواهد داشت. ژنرال زویکا هایموویچ، فرمانده دفاع هوایی اسرائیل، می‌گوید که ده‌ها سرباز از همپیمانان آمریکا در این مکان به طور دائم مستقر خواهند بود. ژنرال جان گرونسکی که از مقام‌های گارد ملی ارتش آمریکا می‌گوید هدف از استقرار نیروهای آمریکایی آموزش یا تمرین نیست، بلکه بیشتر بخشی از تلاش‌های مشترک اسرائیل و آمریکا برای دستیابی به قابلیت‌های دفاعی و حفظ آن است. در سال‌های اخیر اسرائیل از توسعه موشک‌های دوربرد ایران ابراز نگرانی می‌کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از کردهای عراق خواست همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت از اقدام‌های مانند درخواست استقلال که می‌تواند بحران‌ها و درگیری‌های جدیدی را در منطقه بیفزاید باید خودداری شود. کردهای عراق قرار است 3 مهر یک همه‌پرسی بر سر استقلال اقلیم کردستان عراق برگزار کنند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا گفت در صورت این همه پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد به آغاز مذاکرات استقلال کردستان عراق شود و یک تضمین بین‌المللی نیز برای انجام آن داده شود.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی باید تغییر کند، در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد. رکس تیلرسون روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز از بخشی از این توافق ابراز نگرانی کرده است. اشاره وزیر خارجه ایالات متحده به آن بخش از توافق هسته‌ای است که بر اساس آن بخشی از محدودیت‌های فعلی در برابر تهران به مرور برچیده می‌شوند. به گفته رکس تیلرسون بندهای آمده در این توافقنامه روش عاقلانه‌ای برای حرکت رو به جلو نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا این بخش‌ها مسئولیت رویارویی با آنها را بر گردن آیندگان می‌اندازد. این سخنان توسط وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان نخستین سخنرانی خود در سازمان ملل متحد این توافق را یک شرمساری برای آمریکا دانسته است.
نخستین روز از 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای مسائلی چون نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی، موضع ایران و توافق هسته‌ایش با گروه 5 به علاوه 1، بحران در خاورمیانه و مسائل دیگری نظیر تروریسم و مهاجرت متمرکز بود. کیان معنوی در گزارش امروز نگاهی کرده به گزیده‌ای از مهمترین اظهارات سخنرانان روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنان افتتاحیه خود در 72 اجلاس مجمع عمومی این سازمان در نیویورک در مورد خطر بروز یک جنگ احتمالی هسته‌ای به رهبران جهان هشدار داد و آنها را از ابراز سخنان تند که به باور او میتواند به سوء تفاهم‌های مرگبار منجر شود برحذر داشت. Miscalculation. Fiery talk can lead to fatal misunderstandings. ساعتی بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آمریکا به دنبال دوستی است هشدار داد که کسی نباید از رفتار آمریکا سوء استفاده کند. آقای ترامپ به کره شمالی پرداخت و گفت پیونگیانگ نباید آمریکا را مجبور کند از خودش دفاع کند، چرا که در این صورت آن کشور را کاملا نابود خواهد کرد. We will have no choice but to totally destroy North Korea. در مورد ایران، رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را رژیمی جنایتکار خواند و ایران را با اقتصاد ویران توصیف کرد که به گفته او تنها صادرات آن خشونت است. دونالد ترامپ از برجام به عنوان یک توافق بد و مایه شرمساری آمریکا یاد کرد و گفت ما نمی‌توانیم در حالی که رژیمی در حال دنبال کردن برنامه موشکی خطرناک خود است به توافقی با آن پایبند باشیم، چرا که شاید این توافق پوششی برای برنامه نهایی سلاح هسته‌ای باشد. آقای ترامپ حکومت ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند که پشت یک نقاب دموکراسی دروغین به توصیف او پنهان شده است. دونالد ترامپ افزود این حکومت یک کشور به لحاظ تاریخی غنی و ثروتمند را به کشوری یاغی بدل کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد همه جهانیان می دانند مردم ایران خواهان تغییر هستند و رهبران ایران بیش از هر کس دیگر از مردم این کشور می ترسند. سخنان بعد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که با دفاع از توافق 5 به علاوه 1 و ایران گفت لغو برجام بدون جایگزینی مناسب اشتباهی خطرناک خواهد بود. آقای مکرون گفت برجام توافق خوبی است، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر آن نظارت کامل دارد. اگر ما از آن کنار بکشیم مانند کاری است که با پیونگیانگ کردیم و وارد شرایط مشابه امروز با کره شمالی می‌شویم. سخنان بعدی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که جامعه جهانی را فرا خواند توافق هسته‌ای با ایران را لغو یا به طور کامل تغییر دهند. نتانیاهو هشدار داد که اگر این تغییر روی ندهد، ایران به کره شمالی دیگری بدل می شود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت ایران از عراق و سوریه تا نقاط دیگر پرده ای از ارعاب و ترور کشیده است. آقای نتانیاهو ادامه داد ایران کشور او را به نابودی تهدید کرده و افزود کسانی که اسرائیل را به نابودی تهدید می کنند خود را در معرض خطر قرار می دهند. نخست وزیر اسرائیل گفت من یک پیام ساده برای به گفته او دیکتاتور ایران آیت الله علی خامنه ای دارم. و به زبان عبری گفت نور اسرائیل هرگز خاموش نخواهد شد. نتانیاهو در جای دیگر با آرزوی اینکه مردمان ایران و اسرائیل باز دوستی به گفته او تاریخی خود را از سر گیرند، خطاب به مردم ایران به زبان فارسی گفت ما شما را دوست داریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هرچند قرار است امروز در مجمع عمومی سخنرانی کند، روز دوشنبه در اظهاراتی گفت که آمریکا برای خروج احتمالی از برجام هزینه سنگینی خواهد پرداخت. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز از دیگر سخنرانان بود که بار دیگر در مورد همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق هشدار داد و برای تمامیت ارضی عراق و ایجاد ثبات در سوریه تاکید کرد.
در ادامه گزارشی که از کیان معنوی دیدیم، گفتگویی هم داریم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، میخوام ارزیابی شما رو بدونم از تفاوت‌های سخنان امانوئل مکرون و دونالد ترامپ در قبال توافق اتمی با ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل بود.
البته این تفاوت‌ها فقط در چارچوب توافق اتمی نیست، در مجموع بین حرف‌های امانوئل مکرون و پرزیدنت ترامپ تفاوت‌های زیادی دیده میشه. مکرون روی چند جانبه گرایی در جهان تکیه میکنه، در حالی که پرزیدنت ترامپ بیشتر روی نقش جهانی آمریکا تاکید داره. ترامپ توافق اتمی رو یک توافق شرم‌آوری برای آمریکا میدونه و فکر میکنه که ایران خودش رو پشت سر این توافق مخفی کرده تا بتونه برنامه اتمی مخفی خودش رو پیش ببره. البته ترامپ برای اولین بار در طول 8 ماه گذشته به مردم ایران در واقع اشاره میکنه و اونها رو نقطه مهمی در موازنه قدرت تلقی میکنه، ولی در این حال به صنایع موشکی ایران، به نقش منطقی ایران همون ایرادات دائمی رو وارد میکنه و به نظر میاد که اینها چارچوبه فکری پرزیدنت ترامپ و دولت ترامپ باشه. در مقابل امانوئل مکرون معتقد استش که توافق اتمی توافق خیلی قرص محکمی است، ولی جای این رو هم باز میذاره که در پایان این مهلت 6-7 ساله، یعنی در سال 2025، بشه با ایران به توافقهای بعدی رسید و راه رو برای اتمی شدن ایران برای همیشه مسدود کرد. این نقطه مهمی است، به خصوص امانوئل مکرون در واقع چیز تایید میکنه که این توافق به خاطر نقش فرانسه در زمانی که لوران فابیوس در رأس کار بوده، با در نظر گرفتن منافع اسرائیل در واقع خیلی محکمتر شده و بنابراین لزومی نداره که بیشتر از این روی این توافق به اصطلاح فشار بیاد.
با توجه به اینکه غالب کشورهای اروپایی تا الان در قبال توافق اتمی نظری متفاوت با آمریکا داشتن، آیا امکان تعدیل یا تغییر محسوس در موضع‌گیری آمریکا وجود داره؟
این امکان همیشه وجود داره، ولی بعید میدونم که به اصطلاح تغییر 180 درجه‌ای باشه، یعنی آمریکا برگرده بگه که حالا ما هم از توافق اتمی راضیم و ادامه بدیم. حتی میشه گفت یک هفته پیش وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که اون تحریم ها رو فعلا برداره و ادامه بده به برداشتن تحریم ها، این نشون میده که آمریکا اونچنان هم سفت و سخت در جهت نابودی توافق حرکت نمیکنه، ولی داره سعی میکنه که اگر بتونه حد اکثر استفاده رو از این قضیه بکنه. بیشتر از همه اون چیزی که برای آمریکا مطرح است رفتار بین‌المللی، مسئله تولید موشک‌های بالستیک و غیره هستش که توسط ایران دنبال میشه، و اگر اینها لاین حل بمونه احتمال داره که آمریکا باز همچنان بیاد یک لیستی از این موارد رو به آژانس منعکس بکنه و در گزارش ماه اکتبر هم به کنگره بگه که بعد از اینکه آژانس در این مورد راستی آزمایی کرد ما میتونیم تصمیم گیری نهایی رو انجام بدیم. این حد اکثر تغییری است که میشه توقع داشت از حالا تا چند هفته آینده.
به این ترتیب به نظر شما در سخنان رئیس جمهوری ایران باید انتظار چه واکنشی رو داشته باشیم؟ اصلا فکر میکنید که آیا ایران در مورد اون چه مورد انتقاد و ایراد هست تغییر رفتار خواهد داد؟
ببینید حرفایی که رئیس جمهوری ایران فردا که نه چند ساعت دیگه در واقع مطرح خواهد کرد تا حدودی در مذاکرات و در مصاحبه هایی که تا حالا انجام شده خودش رو بروز داده. این احتمال وجود داره که در راهروهای سازمان ملل و در بازدیدها و مذاکرات دو تیم دیپلماسی ایران و آمریکا به یک توافقهایی برسن، اما ما به خاطر بسته بودن سیستم سیاسی ایران و عدم شفافیت اون این رو نخواهیم دونست تا وقتی که دیپلمات‌ها برگردن به تهران و ما اون رو از تهران دوباره بشنویم. در صحبت‌های رئیس جمهور به احتمال زیاد فقط تأکید خواهد شد که یک بخش از حرفا مربوط به امور داخلی ایران هست و بخش دیگر این هستش که اونچه که دیدیم و شنیدیم در این چند ساعت گذشته این هستش که آمریکا اگر به توافق پشت بکنه اون وقت اعتبار خودش رو در سطح جهانی از دست خواهد داد.
سخنان نتانیاهو تا چه اندازه در برابر مواضع اروپا و آمریکا اهمیت داره؟
سخنان نتانیاهو طبق معمول از یک فرمول استراتژی دفاعی پیروی میکنه که در سخن و طرح مسائل جنبه به اصطلاح حد اکثر تهدید رو در نظر میگیره و سخنانش به خوبی توسط آمریکا و اروپا شنیده شده و در سیاست هم در نظر گرفته شده. آخرین تحول هم این هستش که آمریکا در اسرائیل بعد از مدت‌ها که در دوران اوباما یک مقدار روابط سرد شده بود حالا داره یک پایگاه ثابت نظامی و یک پادگان ایجاد میکنه برای نیروهای آمریکا در اسرائیل که این خود میشه گفت که تأثیر سخنان نتانیاهو در سیاست گذاری آمریکا و ممکنه تأثیرات مشابهی هم با کشورهای اروپایی داشته باشه.
آقای روشندل ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
منم تشکر می‌کنم.
با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. از شما دعوت میکنم تعدادی از نظرات همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. آقای روحانی امیدوارم به قولهایی که دادی عمل کنید. روحانه های قدیم می گفتن آدم دروغگو دشمن خداست. امیدوارم شما از اون دسته نباشید.
آقای خامنه ای در حکومت جمهوری اسلامی تو رانتخاری و کلاهبرداری، اعتیاد و قاچاق، تخلف و قانون شکنی، تبعیض و بی‌عدالتی، جرانی و بیکاری، تصادف و آلودگی هوا، فقر و بدبختی و فساد و عیاشی بیداد می کند. کجای حکومت تو بهتر از حکومت شاهنشاهی؟
طبق قانون اساسی این رهبر 28 سال بعد از خمینی حکومت کردند. حال ایشان ضعیف و ناتوان و پیر شدند. باید از مقام خود کنارگیری کنند تا مردم از فساد و ظلم و بی‌عدالتی نجات پیدا کنند.
و آب و هوای ایران در 29 روز از شهریور ماه. اردبیل با 3 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 43 درجه گرم‌ترین نقطه ایران بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز در ساعات از بعد از ظهر در برخی نقاط آذربایجان غربی رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق رخ خواهد داد. همچنین در بعضی ساعات در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی شده. آسمان تهران هم امروز صافه.
ز زمین لرزه به بزرگی 5 دهم در مقیاس ریشتر حدود ساعت 4:38 صبح چهارشنبه در بخش از استان کرمان رخ داده. هنوز از تلفات یا خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه خبر در دست نیست، اما نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. بیش از 130 تن تاکنون در مکزیک به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای که روز سه‌شنبه به بزرگی 7.1 درجه در مقیاس ریشتر در مرکز این کشور رخ داد کشته شدند. مقام‌های آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در اسرائیل خبر دادند که در آن ده‌ها سرباز آمریکایی با مأموریت دفاع در برابر حمله‌های راکتی و موشکی فعالیت خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از کردهای عراق خواست همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. طوفان ماریا سه‌شنبه شب پس از درنوردیدن جمهوری دومینیکن و بر جای گذاشتن ویرانی‌های گسترده در این جزیره کوچک در منطقه کارائیب به سوی پورتوریکو در حال حرکت است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی باید تغییر کند، در غیر این صورت آمریکا از آن خارج خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1396 تنها 3.7% پیش‌بینی کرده، در حالی که نرخ رشد رسمی ایران در سال گذشته 12.5% اعلام شده بود. برای واکاوی نرخ رشد و بازار کار ایران در سال جاری خورشیدی همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، چرا مرکز پژوهش‌های مجلس تا این حد نسبت به نرخ رشد امسال بدبینه؟
نرخ رشد 12.5% سال گذشته جنبه استثنایی داشت و نتیجه مستقیم اجرای توافق برجام بود که باعث شد صادرات نفت به دلیل رفع تحریم‌ها اوج بگیره و همین عامل رشد رو هم بالا برد. حدود 60% نرخ رشد 12.5% سال گذشته در گروه نفت به دست اومد. خب امسال که اون وضعیت استثنایی از بین رفته و ظرفیت‌های خالی گروه نفت پر شده، نرخ رشد در این گروه به پیشبینی مرکز پژوهش‌ها که بازوی کارشناسی دستگاه مقنن است میرسه به زیر 1%، و چون بقیه گروه‌ها یعنی کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات رشد زیادی ندارند، رشد اقتصادی کشور به پیشبینی مرکز پژوهش‌ها دوباره پایین میاد و این کم و بیش منطبق است بر پیشبینی‌های رشد در ایران در سال 2017 از طرف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. و این رشد پایین هم طبیعی است، چون که نه سرمایه گذاری در ایران تکون خورده، نه مصرف جان گرفته و نه صادرات غیر نفتی بالا رفته.
اگر نرخ رشد اونطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده و همطور سازمان‌های بین‌المللی از 3-4% بالاتر نره، اون وقت بازار کار ایران در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
گفته میشه که هر سال در ایران 1,200,000 نفر نیروی تازه نفس وارد بازار کار میشه و بر پایه محاسبات کارشناسی در جمهوری اسلامی اقتصاد کشور برای اینکه بتونه جوابگوی این تقاضا باشه باید چند سال متوالی به طور پی در پی متوسط نرخ رشد سالانش 8% باشه. با نرخ رشد های 3-4% هر سال چند صد هزار نفر اضافه میشن به سپاه بیکاران. در همین گزارش مرکز پژوهش ها مثلا میبینیم که اشتغال زاترین بخش اقتصادی در ایران که بخش ساختمان باشه امسال هم رشد منفی 13% خواهد داشت، بعد از رشد منفی 17%ش در سال گذشته. بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌ها خبر خوبی نیست برای بازار کار ایران.
چرا ما یک جهش واقعی در رشد اقتصادی ایران نمی‌بینیم؟
عامل این وضعیت فضای عمومی اقتصاد کلان کشور است که تغییر مثبتی در اون دیده نمیشه در راستای پیشبرد سرمایه‌گذاری و کسب و کار. امیدهایی هم که وجود داشت به پیامدهای اقتصادی برجام، از تحقق این امیدها خبری نیست با توجه به مجموعه ابهام هایی که بر این توافقنامه یعنی برجام سنگینی میکنه.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما با این صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
آقای سید علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندید، قوانین قوه قضاییه لایحه قصاص را حذف کنید، مدرنیسم و مدرنیته رو باور کنید تا در تاریخ بگویند سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.
آقای روحانی به جای مالکشی بر اعمال جمهوری اسلامی در سازمان ملل، باید فکری اساسی به حال مرگ بر این و مرگ بر اون گفتنهای سردمداران جمهوری اسلامی بکنه که 40 سال دنیا رو با ایران و ایرانی دشمن کرده. ضمناً ایشون باید بدونه که دنیا بالاخره با تأخیر بسیار دست این آخوندهای بیخاصیت و دشمن تراش رو خونده و حالا تازه داره کم کم دوزاری دولت ها میفته که این عمال جمهوری اسلامی چه موجودات وحشتناک و پرخطری هستند، چه برای ایرانی ها و چه برای خارجی ها.
گوش بدیم به موسیقی همراه با بردی افشین.
به عقیده برخی از اهالی فرهنگ و هنر، این مرد قربانی رفتار ظالمانه وزارت کشور بریتانیا شده. این مرد کسی نیست جز هنرمند برجسته اهل سوریه، ابراهیم کیوو، مردی که ساز عود رو به شکلی سحرآمیز می نوازه و البته صدایی خوش هم داره. اما وزارت کشور بریتانیا حاضر نشده برای او یک ویزای 5 روزه صادر کنه، به این دلیل که به عقیده این وزارت خونه آقای کیوو مهارت‌های لازم هنری رو نداره. ادعایی که تعجب خیلی ها رو برانگیخته، چرا که این هنرمند موسیقی محلی و نواحی سرزمین شام آوازی بلند مرتبه داره که فراتر از منطقه رو در نوردیده و برای 15 ساله که تجربه حضور رو در صحنه‌های بین المللی داشته و در کشورهای غربی اجراهای متنوعی رو برگزار کرده. آقای کیوو قصد داشت ماه آینده در یک جشنواره موسیقی در شهر آکسفورد به روی صحنه بره و برای حضورش در این رویداد بود که نیاز به ویزا داشت. ابراهیم کیوو موسیقیدان، نوازنده و خواننده است 51 ساله که چند سالی است در پی جنگ خانمان برانداز سوریه از سرزمین مادرش گریخته و به آلمان پناهنده شده. او متولد شمال شرق شام در کردستان سوریه است، در شهری به نام حسیچه که در اون پیش از جنگ کردها، ارمنیها، سریانیها و اعراب کنار هم در صلح زندگی می کردند. کیوو خودش از ارمنی های این شهر، اما موسیقیش آمیزه است از میراث همه فرهنگ های کهن و غنی مردمان مختلف ساکن این سرزمین باستانی. ابراهیم کیوو 8 سال پیش در جشنواره در اسنابروک در شمال غرب آلمان به همراه سالار عقیلی، خواننده آوازهای ایرانی، بر روی صحنه اجرایی مشترک رو برگزار کرده بود.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین باقی است. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگه. شنونده و بیننده بخش خبر صبح باید خواهید.